و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین.
بشارت
و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای مثل روز آمدنت روشن، این روزها که می گذرد هر روز در انتظار آمدنت هستم. با من بگو که آیا من نیز در روزگار آمدنت هستم؟ سلام بر مهدی، وعده حتمی خدا برای راستی و عدالت و راه نمای خدا پرستی و عبادت. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. در برنامه بشارت ضمن آشنایی با دانشنامه امام مهدی درباره مهدویت صحبت می‌کنیم. دانشنامه امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، حاصل تلاش پژوهشگران در پژوهشکده علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیثه که در 14 بخش موضوعات مهم و اساسی رو درباره شناخت امام زمان علیه السلام مطرح می‌کنه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
در چند برنامه گذشته بشارت با نگاهی به این دایره المعارف گرانسنگ درباره امکان دیدار امام زمان علیه السلام در عصر غیبت کبرا صحبت کردیم. اهمیت بسیار موضوع مهدویت و احساس نیاز همیشگی جوامع به منجی و مصلح معنوی باعث شده عده‌ای از این نیاز مردم سوء استفاده و به دروغ ادعای دیدار کنند. مثل هر چیز ارزشمندی که به بدلی و تقلبی اون هم توجه شده، عده‌ای از مردم هم به مدعیان ملاقات با امام زمان هم همیشه توجه و اقبال کردند. بی تردید میشه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف ارتباط معنوی برقرار کرد. البته این ارتباط با بهره‌گیری از تقوا، دعا و توسل به ائمه علیهم السلام، به ویژه به ساحت مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف امکان پذیره. شاید بر همین اساس باشه که یکی از وظایف شیعیان در زمان غیبت دعا برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و توسلات بیان شده است. البته ارتباط معنوی به این معنا نیست که هر کسی هر زمانی اراده کرد با امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف ملاقات حضوری داشته باشه، بلکه باید با اون حضرت ارتباط برقرار کنه و همیشه به یاد ایشون باشه و اون حضرت رو در تمام اعمال ناظر بدونه. هرگاه چنین لیاقت و شایستگی حاصل شد، حضرت به انسان عنایت میکنن و به رفع مشکلات انسان میپردازن. از این رو امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در توقیعی برای مرحوم شیخ مفید فرمودن: ما بر اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما بر ما پوشیده نمی ماند. حضرت در همون توقیع فرمودن: ما در رسیدگی و سرپرستی شما کوتاهی نکرده و یاد شما را از خاطر نبرده ایم. اگر جز این بود، دشواری ها و مصیبت ها بر شما فرود می آمد و دشمنان شما را ریشه کن می کردند. ارتباط معنوی انسان با امام زمان جل الله تعالی فرجو شریف سبب میشه که حضرت میان مردم حاضر بشن، هرچند مردم اون حضرت رو نشناسن. امام علی علیه السلام فرمودن: سوگند به خدا، حجت خدا میان آنان است و در کوچه و بازار گام بر می دارد و بر خانه های آنان وارد می شود و در شرق و غرب جهان به سیاحت می پردازد و گفتار مردمان را می شنود و بر اجتماعات آنان وارد می شود. سلام می دهد. او مردمان را می بیند. توجه داشته باشیم که گرچه اصل امکان ارتباط وجود داره، با این حال ما وظیفه داریم که سخن مدعی ارتباط رو تصدیق نکنیم، چون موارد کذب بسیار زیاده. حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالهادی مسعودی، کارشناس حوزه مهدویت و از محققان دانشنامی امام مهدی، در برنامه امروز بشارت نکات تازه‌ای درباره دیدار با امام زمان ارواحنا فدا بیان می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه‌های گذشته ابتدا امکان عقلی و سپس امکان نقلی رؤیت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف رو در روزگار غیبت کبرا اثبات کردیم. همچنین دلائل منکران رو ارائه دادیم و اونها رو نقد و رد کردیم و در پایان به این موضوع رسیدیم که شیوه هایی توصیه شده برای تشرف به خدمت امام عصر علیه السلام. عرض کردیم که برخی شیوه ها نادرستن، بدعت‌آمیزن و برخی شیوه ها صحیحن و مستند روایی، هرچند روایتی نچندان با سند قوی دارند. در پایان برنامه گذشته عرض کردیم که راه دیگری که وجود داره این که ما به قدری ارتقای معنوی پیدا کنیم و به قدری بر اثر استرارها و گرفتاریها درخواستمون رو تکرار بکنیم که امام زمان علیه السلام بیایند از ما دستگیری کنند و ما رو ارشاد بکنند. آیا چنین چیزی ممکن است؟ ما می‌خوایم دو سه واقعه رو در این باره نقل بکنیم که کاملاً به اونها اطمینان داریم. یک، تشرف حضرت آیت الله بهاءالدینی. بسیاری از شنوندگان شاید آیت الله سید رضا بهاءالدینی رو بشناسن. ایشون حدود 100 سال پیش در قم به دنیا اومدن و حدود 20 سال پیش در قم از دنیا رفتند. ایشون شاگرد آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمی قم بودند و هم فقه اصول رو خوب خونده بودند و هم دروس اخلاق رو در نزد کسانی مثل آیت الله ابوالقاسم قمی و صفایی شاگردی کرده بودند. ایشون تقریباً هم دوره امام خمینی و دوست نزدیک ایشون بودند. ایشون ازشون نقل شده که در یک شب جمعه که ناقل که حضرت آیت الله ری شهری باشند، دقیقاً این رو در تقویم خاطراتشون نوشتن، شب جمعه 27 فروردین 1371 مطابق با 12 شوال 1412 این واقعه رو نقل کردن برای حضرت آیت الله مشکینی و حضرت آیت الله ری شهری. آیه بهاءالدینی میگن که در این شب جمعه، میگن چند شب قبل، مثلا فرضاً اوایل سال 1371، از همین در اشاره کردن به سمت چپ اتاقی که در اونجا بودن خوابیده بودن، چون ایشون بیمار بودن. حضرت آیت الله مشکینی و آیت الله رشری به عیادتشون میرن. آیت الله بهاءالدینی میگن امام زمان علیه السلام از این در سمت چپ داخل شدند، سلام پر محتوایی کردند، سلامی که تا کنون من اونجوری نشنیده بودم. بعد از این در دیگر اشاره کردن به درب سمت راست اتاق، بیرون رفتند و من دیگه چیزی نفهمیدم. آیت الله بهاءالدینی در اون شب میگن من 60 سال بود که در انتظار این معنا بودم. یعنی ببینید، یه شخصی با این روحیات معنوی، با این صفات اخلاقی ویژه، با این علم و خوب و اخلاق خوب 60 سال درخواست میکنه، منتظر میشه، یک لحظه دیدار دست میده. ولی اینجا امام زمان علیه السلام اومدن. این خیلی ارزشمند هست، این تشرف.
جمالت آفتاب هر نظر با، جمالت آفتاب هر نظر با، به خوبی روی خوبت خوبتر با، به خوبی روی خوبت خوبتر با، همای زلف شاهی شه برد را، دل شاهان عالم زیر پر با، کسی کو بسته زلفت نباشد، همیشه غرق در خون جگر با، همیشه غرق در خون جگر با، همیشه
بر پدر
خون جگر با.
برنامه بشارت را از رادیو معارف می شنوید. امام سجاد علیه السلام فرمودن منتظران ظهور امام مهدی برترین اهل هر زمانند. انتظار واقعی در سایه شناخت بهتر امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف محقق می شه و برای رسیدن به این شناخت مطالعه کتاب‌های مفید لازمه. حجت الاسلام المسلمین محمد رضا فؤادیان این هفته هم ما رو با یک کتاب در زمینه مهدویت آشنا می‌کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. خدمت شما عزیزان شنونده نیز عرض ادب و احترام و سلام دارم. یکی از کتاب‌های بسیار خوب در عرصه مهدویت که جناب آقای حجت الاسلام المسلمین محمد رضایی آدریانی این کتاب رو به زیور طبع آراسته، کتاب انسان شناسی و مهدویت، یعنی بازخوانی و تبیین مهدویت شیعی از رهیافت انسان شناسی فطری. این کتاب دارای بخش ها و فصل های است. در فصل اول که کلیات این اثر می باشه، درباره ضرورت و فایده پژوهش این موضوع مطالبی نوشته شده است. بعد اشاره به پیشینه آن شده است که درباره انسانشناسی در اندیشه دینی و علم معاصر چه مطالبی تا حالا بیان شده است. در ادامه به روش شناسی اشاره شده است و مفاهیم انسانشناسی، سبک زندگی و مهدویت و سطوح و لایه‌های مختلفی که از انسانشناسی تا حالا در کتاب‌ها و مجالس علمی مطرح است رو در این اثر بیان کرده است. در فصل دوم انسان شناسی جسمی است. ما انسان‌ها از یک جسمی تشکیل شدیم و یک مراحلی برای پیدایش ما هست. دیدگاه‌های در رابطه با انسان شناسی جسمی مطرحه. شیعه هم در برابر همه اندیشمندان جهان یک دیدگاهی داره. منتها دیدگاه شیعه در انسان شناسی جسمی یه موارد خاصی رو اشاره میکنه که در این کتاب آمده و بسیار هم به جا و زیبا آمده است. در ادامه بازخوانی مهدوی بر مبنای انسان شناسی جسمی مطرح شده است که تنها راه کمال و نجات، انسان کامل، آرمان شر و فلسفه تاریخی انسان شناسی مهدوی اشاره شده است. در فصل سوم انسانشناسی روحی است. ما مرکب از جسم و روح هستیم. خب فطرتی داریم. خداوند خلقتی را در نظر گرفته و فطرتی را برای آن قرار داده. چه رابطه‌ای بین فطرت با مهدویت هست؟ چه رابطه‌ای بین مهدویت و انسانشناسی روحی هست؟ این مطالب در فصل سوم آمده است. در فصل چهارم انسان شناسی جنسیتی مطرح شده. خب انسان‌ها مرکب هستند از زن و مرد. یه تفاوت‌هایی وجود داره، یه اشتراکاتی وجود داره و این تفاوت‌ها ثمراتی داره، مثل اصالت خانواده، حقوقی که مرد و زن دارن. اینها رو اومده از بحث مهدویت دنبال کرده است. با عنوان مهدویت بر مبنای انسان شناسی جنسیتی، بازم به این موارد اشاره شده: کمال و نجات، انسان کامل، مدینه فاضله و فلسفه تاریخ. در فصل پنجم انسان شناسی رشد و مطالبی که توی انسان شناسی و مسائل رشد مطرح میشه، آمده رابطه با مهدویت برقرار کرده. و در فصل ششم مباحثی با عنوان انسان شناسی اراده، همه انسان ها یه اراده ای دارن، یک طلبی دارن، چه رابطه ای با مهدویت داره، بازخوانی پرونده مهدویت بر مبنای مبحث اراده و اختیار. در فصل پایان که انسان شناسی کمال است، همین موضوع با ارتباط به بحث مهدویت آمده است که اگر عزیزان خواسته باشند کتابی را با رویکرد انسان شناسی، محور انسان باشه و مهدویت را بر اساسان تفسیر و تبیین کنند، این اثر بهترین اثری است که تا کنون در این باره نگاشته شده است. عزیزانی که مشتاق و مایل هستند این کتاب را تهیه کنند، میتونن از انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود کتاب انسان شناسی و مهدویت تألیف آقای محمد رضایی را تهیه بفرمایند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا ابن الحسن، 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 یا ابن الحسن.
همچنان با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. از جمله شاخصه‌های یک شیعه اعتقاد به غیبت دوازدهمین حجت بر حق خداست و البته این موضوع یه امتحان دشوار و حساسه که گاهی عقیده های سست رو میلرزونه و اونا رو از صراط مستقیم منحرف میکنه. دیدار شخصی که در دنیا با بدن مادی زندگی میکنه و در میان مردم حضور داره طبیعیه و ندیدن برخلاف عادت به سبب مصالحیه که غیبت رو اقتضا کرده. در توقیع حضرت به علی ابن محمد سماری هم گرچه مشاهده نفی و تکذیب شده، ولی منظور از این مشاهده، مشاهده همراه با ادعای نیابت. باید به این نکته توجه داشته باشیم که شناخت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، ایمان به اون حضرت و استواری در اون بر هر چیز دیگه برتری داره. چون درباره امامان پیشین کسانی بودن که در کنار اونها زندگی کردن، ولی چون به اون حضرات معرفت و ایمان نداشتن، بهره ای نبردن و چه بسا با امامان مخالفت هم کرده. حجت الاسلام و المسلمین دکتر مسعودی درباره یکی دیگه از ملاقات‌های امام زمان صحبت می‌کنه.
یک تشرف دیگه هم داریم که اون رو هم حالا من براتون نقل می‌کنم. این تشرف هم مثل همین تشرف حضرت آیت الله بهاءالدینی در کتاب دانشنامه امام مهدی علیه السلام در جلد 5 صفحه 277 آمده. اون اینه که یکی از مراجع تقلید برای یک خطیبی نقل میکنن که این قضیه رو از آقای خویی رحمت الله علیه شنیدن. آقای خویی هم بی واسطه از علامه شیخ محمد حسین اصفهانی مشهور به کمپانی که اونم از علمای بزرگ نجف بوده، در حدود 130-140 سال قبل این رو نقل میکنن. قضیه این بوده که من این رو دوباره تأکید بکنم، این ماجرا رو برای این میخوایم بگیم که اگر کسی از نظر معنوی ارتقا پیدا بکنه و واقعا مستر بشه، امام زمان علیه السلام به دادشون میرسه و تشرف میتونه دست بده. خیلی دنبال این شیوه های بدعت‌آمیز نباشیم. قضیه اینه که در یکی از دهات شاهرود یک روحانی مستقر در روستایی بوده که فوت میکنه. اهل ده جمع میشن به پسر اون روحانی میگن تو بیا این کارهای ده رو به عهده بگیر. اون پسر هیچ درس نخونده بوده، سوادی نداشته بوده، ولی یه چیزهای از پدرش بلد بوده. مثلا میدونسته که روز جمعه مثلا غسل باید بکنی، حالا مستحب یا واجب یه چیز دیگه است، مثلا فرض بکنید نماز این گونه، و همینجور مسائل اینها رو از پیش خودش جواب میداده. یه روزی بعد از چندین سال تو آینه نگاه میکنه، میبینه که موی سفید پیدا کرده تو ریشش. یه دفعه به خودش میاد، میگه من چند سباهی دیگه میمیرم، میرم اون دنیا. میگن تو چرا مسائل شرعی رو بلد نبودی؟ همینجوری از خودت جواب میدادی، مردم رو گمراه کردی. در یک اقدام شجاعانه میاد به مردم میگه آقا من تا حالا بلد نبودم، نادرست جواب میدادم، هرچی مرغ و خروس و تخم مرغ و هدیه برای من آوردید اینها حرامه، ولی من چیزی ندارم به شما برگردونم. مردم که این رو میشنون، با آب دهان افکندن به اون از مسجد بیرونش میکنن. این شخص میاد منزل، به زن و بچه و فرزند و اینها میگه من دیگه تو این ده آبروی ندارم، باید از این ده برم. گرسنه و تشنه سر به بیابون میذاره. این ور اون ور یه نون خشکی، یه کمکی، یه آب چشمه پیدا میکنه تا از شاهرود میاد تهران. این میاد تهران میبینه هیچی نداره. خیلی اندوهناک میشه. به قدری اندوهناک میشه که میبینه انگاری همه غمهای عالم تو دلش جمع شده. میگه من آخرت خودمو که خراب کردم، دنیا هم هیچی ندارم. در اون حالت سخت استرار، با اون عمل توبهی که انجام داده و همه کارا رو، همه منصب و پول و شهرت و اعتبار اجتماعیشو گذاشته کنار، خب تو این حالت گرفتاری یه دفعه میبینه یه شخصی کنارش راه میره. همینجور که راه میره میگه چرا غمگینی؟ قصه نخور، برو فلان مدرسه علمیه، خادمش فلان شخصه، بگو یه اتاقی به تو بده برای استراحت، بعدم میری پیش فلانی که یکی از فقها بوده، میگی من اومدم برام فقه تدریس بکنی، بعدم میری پیش فلان فیلسوف، میگی من اومدم برای منطق و فلسفه بگی، یعنی اومدم طلبه بشم درس بخونم چیز یاد بگیرم. اینم آدم روستایی ساده میره همون مدرسه نزد خادم، یه حجره در اختیارش میذارن، پیش اون فقیه میره درس براش شروع میکنن، پیش اون حکیمم میره فلسفه براش شروع میکنن. توی این درس وقایعی براش اتفاق میفته که این وقایع نشون میده این شخصی که ایشونو راهنمایی کرده امام زمان علیه السلام یا یه شخص مرتبط با امام زمان علیه السلام بوده. این واقع اینطوره. این شخص روستایی یه روز که استادش درس میده میگه شما ازدواج کردید، کتابتون رو توی خونه این همسرتون جا گذاشتید، امروز برای من بی مطالعه درس دادی. خب اگر جمله آخر فقط بود خب مشخصه، برخی شاگردان میفهمن استاد خوب مطالعه نکرده، اما اینکه شما ازدواج کردی، کتابم در فلان جا، آدرسم میده جا گذاشتی، این استاد رو مبهوت میکنه. استاد میگه که تو کی هستی که اسرار زندگی منو میدونی؟ میگه من اسراری نمیدونم، یه نفر هست میاد به من این چیزا رو میگه. استاد میفهمه، دست این شاگرد رو میبوسه، به این شاگرد میگه که هیچ اشکالی نداره، 5 دقیقه وقت بگیر از اون آقایی که همراهتونه، ما خدمتشون برسیم. این بنده خدا که نمیدونسته اصلا ایشون امام زمانه، میگه باشه مشکلی نیست، هر موقع بخواید من وقت میگیرم به ایشون میگم. استاد گریه میکنه میگه نه حتما برای من وقت بگیر، التماس میکنه که وقت بگیر. این شاگرده متوجه نمیشه که چرا این استاد التماس میکنه، به هر حال میگه چشم من از ایشون برای شما وقت میگیرم. بعد مثلا یه روز، دو روز، سه روز که بعد تعطیلی، حالا چه جوری بوده، دوباره میاد درس استاد. استاد میگه که خب چه کار کردی؟ جواب میده که من خواستم به آقا بگم ولی هنوز چیزی نگفته بودم، آقا به من گفت که به ایشون بگید که همین کاری که توی شاگرد کردی توی استادم بکن، ما میایم پیشتون، لازم نیست شما وقت بگیرید. بعد استاد میگه که چه کار کردی؟ چه کار نکردی؟ این شخص ماجراش رو میگه. بعد استاد میگه که حالا درس شروع بکنیم. این بنده خدا میگه نه، اون آقایی که من خدمتشون میرسم فرموده دیگه درس لازم نیست، دیگه شما برو. یعنی گویی که دیگه لو رفته بوده این شخص، ارتباطشو با این استاد قطع میکنه. این استاد رو هم به گونه‌ای میگن بعدن حالت انقلاب روحی بهش دست میده و دیگه اصلا میره توی عالمهای عرفان و معنا.
اگر ای محض ره مهر بیایی چه شود، نظری جانب عشاق نمایی چه شود، قنچه لب به تکلم به گشایی چه شود، همچو بلبل به چمن نغمه سرایی چه شود، ترسم آخر که شب هجرت و پایان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد.
برنامه بشارت را از رادیو معارف می شنوید. تقوا به معنای ترس از پروردگار و نگهداری نفس، موجبات نزدیک شدن به محضر مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو فراهم می کنه. تقوا یعنی اطاعت کامل از خداوند و فرمانبرداری از دستورهای او که خلاصه‌اش انجام دادن واجبات و ترک محرمات. اگه ما از گناه اجتناب کنیم و منتظر واقعی باشیم، به مقامی میرسیم که غیبت و حضور برامون فرقی نداره. از این رو امام جعفر صادق علیه السلام فرمودن: هر کس دوست دارد که از یاران حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه شریف شود، باید که منتظر باشد و در عین حال به پرهیزکاری و اخلاق نیکو مشغول شود. بله، بنابراین اگه کسی ترک گناه کنه و منتظر امامش باشه، از یاران واقعی حضرت به شمار میاد. اون وقت غیبت و ظهور حضرت براش تفاوت نداره. بخش پایانی سخنان دکتر عبدالهادی مسعودی:
به هر حال ما وقایع متعددی داریم که نشون میده اگر شخص به اون حالت ارتقای روحی و اون گرفتاری و اضطرار برسه، تشرف دور از انتظار نیست. برای اینکه وقایع دیگر، افراد دیگر رو بتونید مطالعه بکنید، شما رو ارجاع میدیم به جلد پنجم دانشنامه امام مهدی علیه السلام که حدود 300 صفحه احوال 60-70 نفر از عالمان قابل اعتماد که اکثر اونها از طریقهای خوبی نقل شده، نه طریقهای جعلی و ساختگی، اونجا مراجعه بکنید. احوال عالمان، افراد، بازاریان، مستران، دردمندانی که خدمت آقا امام زمان علیه السلام تشرف پیدا کردند. بخشیش هم خاطرات مستقیم خود مؤلف گرانقدر این کتاب حضرت آیت الله ریشهری هست که سند دارن به این افراد و سند رو هم در این کتاب نقل کردند.
دوستان ارجمند، به پایان برنامه امروز بشارت رسیدیم. با آرزوی تعجیل در فرج آقا و مولایمان حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا، همه شما عزیزان رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتان.